شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، پیش از اینکه بحث رو شروع کنیم، مقارن این روزها با سالگرد کودتای 28 مرداد که در رابطه هم هست با اون بحث اساسی که در خدمتتون یکی دو هفته است شروع کردیم، میخواستم خواهش کنم که در این رابطه اگه فرمایشی داریم بفرمایید.
من عرض کنم که تاریخ کشور ما در دوران معاصر این اقبال رو پیدا کرده که میتواند از طریق اسناد نیز نوشته بشود و ما کار تاریخ دوران نهضت ملی و کودتای 28 مرداد رو در مبنای اسناد محرمانه‌ای که بعد از گذشت دوران قانونی حالا انتشار پیدا کردند و احتمال می رود که همه اسناد نباشد که منتشر شدند، پایان بردیم. این کتاب و این تاریخ دقیقه به لحاظ اینکه به ما میگوید چگونه جریان ملی شدن نفت در رابطه با قدرت‌های خارجی امریکا و انگلستان و دولت به معنای قدرتی با اون ستون پایه‌ها در روابط میان نخست وزیر و رهبر نهضت ملی ایران دکتر مصدق شاه دربار او و سفیر امریکا به نمایندگی از دو قدرت امریکا و انگلستان جریان پیدا کرده. ولی به ما میگوید که شخصیت مصدق و رفتار او با این دو قدرت خارجی و دولت به مثابه همین قدرتی با این ستون پایه ها تا کجا شخصیت یک انسان آزاد مستقل و رها از اون از فکر الغایی سلطه‌گر خود زبون بینی باشد بوده است. گاه بعضی لحظه ها انسان از زیادی هیجان به لحاظ شخصیت مستقلی که او ابراز می کرده چنان به هیجان میاد که مثلا عشق از دیده جاری می شود بی اختیار. پس از این دو نظر که نگاه کنیم به 28 مرداد، 28 مرداد رو پایان نهضت ملی ایران نمیتوانیم بدانیم، بلکه ورود به یک مرحله جدیدی از رابطه با قدرت‌های مسلط میتوانیم تلقی کنیم که در اون که در این مرحله مرام آزادی، مرام استقلال، شخصیت رها از خود زبونینی مبانی حرکت به سوی رهایی و بیرون رفتن از روابط سلطه‌گر زیر سلطه می شود و پیشبینی مصدق رو دقیق می آورد و جهان رو در حرکت به سوی استقلال و آزادی می بینیم. چنانکه در همین ایام همین روحیه در خاورمیانه قدرت‌های شدید پیرو که یکی از آنها خود را تنها ابرقدرت دنیا می داند و دیگری در واقع به اصطلاح قشون اصلی او در منطقه است دچار شکست کرد، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ نظامی. برای از اینکه شما توجه بکنید به تناسب گوای تسلیحات افراد حزب الله لبنان با اسرائیل در واقع مقایسه پیر و فنجان است، پشه و پیل است، ولی اینجا انسان می جنگید، انسان رها از اون خودزبونبینی، عقده خودزبونبینی. اما اینجا هم بانیش ایران است، انقلاب ایران است و خصوص نیروهای مسلح ماست در به هنگام در جنگ ایران و عراق، به هنگام تجاوز عراق به ایران ما در اون زمان ارتشی داشتیم متلاشی که ملتاری ها متلاشی کرده بود، تسلیحاتی عملا زمینگیر ناکار آمد به لحاظ نبود قطعات یدکی و رها شدن به حال خود تانک ها در خوزستان، لشکر خوزستان لشکر زرهی بود اما زرهاش آماده نبود. با این حال چون انسان بود که می جنگید و این انسان از استقلال وطن خود دفاع می کرد و اون روحیه خود کمتر بینی، خود ناتوان بینی را هم از دست داده بود، این انسان ایستاد و جنگید و پیروز شد. پیروز شد، پیروزی که متاسفانه ملا طاریا از او رو بود و در یک جنگ 8 ساله یک نسل را هم قربانی کرد و آخر هم جام زهر رو سر کشید. حالا همون روحیه، امیدوارم من این حاصل این جنگ در عراق، در لبنان این بشود که این روحیه جدید، این رهایی از طرز فکری که سلطه‌گر القا کرده است، منطقه ما، جهان ما رو رها کند از روابط سلطه‌گر زیر سلطه. این راجع به اون 28 مرداد و حتی مصدق بر این تحول بزرگ که امیدواریم وسعت بگیره و جهان شمول بشود.
بعد انشالله، به خصوص که امروز آقای بنچه در بین تحصیل کرده های ما به نظر میاد که این روحیه آقل در بخششون این روحیه خود زبون بینی و خود ناتوان بینی کم اشاعه ندارد.
مثلا از بعد اقبالی همینطوره.
بله.
عجب نیست که اگر ما میبینیم هر کس از ایران میاد بیرون و میخواد خود رو به امریکایی بفروشد با ناسوره گفتن به انقلاب ایران شروع میکند و با تحقیر شخصیت خود.
بله متاسفانه اینجوری، حالا انشاءالله بیشتر بهش میپردازیم. ما به مقاومت لبنان اشاره فرمودیم آقای مهشد. در طول یک هفته گذشته قطعنامه صادر و تصویب شد و به ظاهر آتش‌بسی هم برقرار شده. خواستم در این زمینه هم خواهش کنم خیلی خلاصه نظرات و اطلاعاتون بفرمایید تا برسیم به اون بحث اصلی.
عرض کنم که در گفتگو، در دو گفتگوی قبلی، اونچه در باب جنگ لبنان و ربط آن با ایران حرف شد، رویدادهای بعد تحقیقاتی که به تازگی منتشر شد اونها رو تصدیق کرد. در گفتگوی پیش عرض شد که این خرج این مقاومت رو به پای ایران خواهند نوشت.
بله.
و از اون گفتگو به بعد چند تحقیق منتشر شده. یکی رو آقای نمیدونم سیمور هرشه یا سیمور
هرشمن.
بله. و دیگری رو روبرت پاری و سومی و چهارمی رو روزنامه‌نگاران و محققان دیگر امریکایی انتشار دادن. بنابر این تحقیق ها جنگ لبنان مقدمه جنگ با ایران بوده. در 23 ماه می در دیدار آقای اولمرت با آقای بوش این تجاوز به لبنان مورد تصویب آقای بوش قرار گرفته و آقای بوش اصرار داشته است که اسرائیل جنگ رو توسعه بده از طریق حمله به سوریه و به اصطلاح سرنگون کردن رژیم بشار اسد. این اسرائیل بوده که نپذیرفته حمله به سوریه رو به لحاظ این که مجبز که افکار عمومی دنیا رو متقاعد کنه نیست، ندارد. و گفته در صورتی که در جنگ با لبنان سوریه واره خود رو وارد کرد و مثلا مجبزی به دست میاد و آقای بوش رو به این ترتیب راضی کرده که این احتمال وجود دارد که در این صورت ما عرض کنم که سوریان حمله کنیم. این رو هر همه تحقیقا این رو تایید میکنن که به این صورت بوده. حالا برای اینکه بهانه ساخته بشود باید از این تحقیقا عرض میکنن.
بله.
لبنان دو برادر رو که عضو جهاد اسلامی بوده با این خودروهای حامل بمب میکشن که معلوم کار اسرائیل. در نوار غزه هم دو فرزند به یک پدر رو می روایند برای اینکه واکنش رو برانگیزند و اون واکنش رو دستاویز کنند برای هجوم به حماس در فلسطین و حزب الله در لبنان. این تا اینجا معلوم به اینکه به اصطلاح این امریکا بی خودی اما از لحظه اول آقای بوش چینه سخن نکرد و به حمایت اسرائیل وارد میدان سخن و فرستادن به سخن هم اکتفا نکرد، ایجاد پل هوایی، فرستادن تسلیحات و مهمات به اسرائیل. خب حالا اون برای چه میخواستن به حزب الله رو به صدا نابود کنن؟ آیا فقط برای اینکه بازوی نظامی ایران تلقی میشده؟ نه، علاوه بر این میگوید که اسرائیل به امریکا اصرار میورزیده که به ایران حمله کنه و آقای بوش میگفته که در این صورت حزب الله لبنان اسرائیل رو موشکباران خواهد کرد و چند هزار نفر ممکنه کشته بشن و امریکا نمیتونه این مسئولیت رو بپذیره.
بله.
اون مرد میگوید خودشی ها خب ما این قضیه موشک رو حزب الله رو ما براتون میگیریم حل میکنیم برای اینکه شما بتوانید اون انتخاب نظامی رو برگزینید و ترتیب ایران رو بدهید. این را هم همه تحقیقات به همین نتیجه رسیدن که در واقع حمله به لبنان برای جنگ با ایران بوده است، به اصطلاح مقدمه تجاوز نظامی به ایران بوده. خب این تا اینجا، حالا از اینجا به بعد حالا جنگ آتش بس شده بود جنگ تمام شده. حالا برنده و بازنده کیه؟ آقای بوش امروز میگوید که حزب الله شکست خورده و اسرائیل پیروز شده. و خود آقای اولمرت دیروز در کنست که صحبت کرده گفته معذرت نخواهد خواست و این قطعنامه هم معلوم کرده که در منطقه در بین ما و لبنان فقط دو دولت وجود دارن، یعنی حزب الله میباید خلاصلا بشه قد و از میان برداشته بشه به عنوان نیروی مسلح. ولی مطبوعات دنیا، مطبوعات اسرائیلی، شخصیت های اسرائیلی همه اعتراض دارن که خیر کارنامه شکست است. حتی وزارت خارجه امریکا نگران این است که سوریه روحیه پیدا کند، یعنی اون همون مسئله که عرض کردم، این خود زبون بینی از بین رفتنش این غرب رو به شدت نگران میکند. این ابراز هم شده
بعده.
در سخنان امروز آقای بشار اسد هم معلوم شد که بله روحیه هم پیدا کرده.
بله دقیقاً.
فرض کنم خب به این ترتیب کارنامه شکستی که این مطبوعات دنیا مثلا لوموند دیروز در پاریس، ایندپندنت امروز در لندن و مطبوعات امریکا، مطبوعات آلمان، مطبوعات ایتالیا اینطور که از این کشورها به من خبر رسید، اونایی که معتبرن این اسرائیل رو در این گشنکشی شکست خورده میبینن و لوموند خصوصا تصریح میکنه که اسرائیل باید بهای سنگینی بابت این شکست بپردازه، برای اینکه از این به بعد رابطه او با دنیای عرب رابطه پیش از این جنگ نیست. و گفت که از اتفاق نیست که اگر این سران عرب که خفقان گرفته بودند و خیلی هم به قول امریکایی ها زیرازی در خفا به اونها میگفتند بزنید این ازدالله رو کلک شده کنید، حالا همه شون به ازدالله زبان در آوردن. آقای مبارک میگه مسلم بود که اسرائیل نمیتوانه بعد نیروی مثل حزب الله پیروز بشه، بعد به حالی که قضیه این نیست که حزب الله چریکیست به این دلیل نتوانسته، نه چون که عطا شما که چریکی نبود. آقای صدام هم و هزار که خبرنگار برود بغداد که سر چهار روز الهی هفته این پیروز بشه بیاد در احواز جشن بگیره و نتوانست. از یه انسان است و طرز فکر او. بلا بیشتر از این چند برابر این تسلیحات رو قشون‌های عرب داشتن. چند برابر چیه؟ چند صد برابر. و شش روزه هم شکست خوردن.
بله بگید.
پس رفتی به مثلا شیوه ی جنگ که چریکی باشه خیلی چریکی باشه ندارد، رفتی به انسان دارد. طبیعی انسانی که از اون عقده رها شد شیوه بهترین شیوه رو هم میتواند بزنج رو پیدا کنه و به کار ببرد. به هر حال این از این لحاظ که اسرائیل باید بهای سنگین به کار دازد و از اون جهت که امریکا هم باید این باهای سنگینی بپردازد، برای اینکه تنها مسئله لبنان نیست، مسئله عراق است، مسئله افغانستان است، در همین دو کشور هم شکست خورده. برای اینکه در عراق که جنرال ابوزید فرمانده عالی قوای امریکا در خاورمیانه در کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا گفته است که عراق در جنگ داخلی است. لس آنجلس تایمز گزارشی از بغداد فرستاده که شیعه عراق هم الان به این نتیجه رسیده که تجزیه بهتر است. ایران تقسیم بشه، عراق به سه قسمت، بعد هم وزیر آموزش پرورش ایران گفته است که ما در مرزها نیروی مسلح میگذاریم. شما تصور بکنید که یک کشور تقسیم بشه به 3 کشور و هر 3 قسمت در مرزها نیروی مسلح نگه دارن، چی مونده از ایران؟ این دموکراسی است که آقای بوش برای اون منطقه خاورمیانه جدید وعده می‌فرماید. خوشمزه است اینکه امروز آقای بوش میگوید که در دولت مانع استقرار دموکراسی در لبنان است. آقا تو این درس بلدی چرا در عراق به کار نمیبری؟ کار رسوندن جنگ داخلی و تجزیه در افغانستان چرا به کار نمیبری؟ این فقط در لبنان است که شرط دموکراسی خلاص راه شدن حزب الله است. از این قرار من که دموکراسی یعنی سرسپردن به شما. هر جا که این دموکراسی نخواست به شما سر بسپرد، بمب موشک است که بر سرش میریزی. اون فلسطین است که اکثریت حماس آورده، وزرا و وکلا رئیس مجلس رو آقای اسرائیل گرفته برده، میگه رئیس مجلس رو زیر شکنجه کارش رو بسندن به جایی که حالش بسیار بده. هم
رئیس مجلس فلسطین میفرمی؟
آره. این هم که لبنان هست که این دموکراسی رو خودتون گفتید انتخابات کردن، حکومت تشکیل شد، رفتید اونجا کنفیرکون کردید و برگشتید. اونم که عراق هست، اونم که افغانستان هست. اینها درس بزرگیست برای مردم ایران و خصوص نسل جوان امروز ایران. من در همین جا عرض کنم که بعضی از ایران گفتن که چرا ما رفتار حزب الله رو که خب یه رفتار تروریستی بوده و عرض کنم به شما، خب واقعا هم در لبنان یک بمبان نیروی مسلح بخشی از اون کشور رو در کنترل داره. بعد هم شما که در با مقابله به مصر با عراق در مورد تکباران شهرها مخالفت کردید و حاضر نشدید به شهرهای عرض کنم که عراق
حمله بکنید، موشک بندازید،
توپ ببندید و یا موشک اون وقتی نداشتید. حالا که از ویرانی لبنان و کشته شدن کودک و بزرگ لبنان اعتراض میکنید، چرا همین اعتراض رو به رفتار حزب الله نمی کنید در مورد موشکباران شهرهای اسرائیل؟ اونها عرض می کنند به این که من همونطور که دقیق دیدم و این به لحاظ این است که آدمی نظر رو قبل از شناخت واقعیت نباید داشته باشد، بعد از شناخت واقعیت باید که نظر پیدا کنه، اون هم بیان همون واقعیت باشه. به این ترتیب میتونه واقعیت رو بشناسه، البته روش هم داره. من به هیچ کدوم از دستگاه‌های اطلاعاتی دسترسی نداشتم. روی اطلاعاتی که منتشر میشد و اینها رو با اون روش در رابطه با هم قرار دادن، به این نتیجه رسیدم که این جنگ لبنان به این دلیل شروع شده، این هدف‌ها هم دارد. حالا بعد مطبوعات دنیا بعد از وقوع این مطالب رو نوشتن. پس روی هوس نیست که آدمی، یا روی نظرهای قبلی نیست که میباید که در یک مسئله بیاندیشه. اینکه حزب الله در سبب ترور خودمان هم بوده، بنابراین اینکه رژیم ایران چنین میخواسته. یه دفعه هم در کسی در از اعضای سفارت فرانسه رو بودن برای اینکه به اصطلاح در ازایش رفته بودن که برو بایم تغییر الان یادم نیست که در ازایش با بنیشت مبادله کنن، سفیر شنسی که میخواستن برو بایم که با بنیشت مبادله کنن. این همه سر جاشه. اما جونم مقاومت هم سر جاشه. این حزب الله در برابر یک متجاوز مقاومت کرده. حالا میاد به این که آیا قابل مقایسه است شهرهای اسرائیل با شهرهای عراق؟ که من موافقت نکردم بمباران بشود. از لحاظ سوری بله، اما از لحاظ واقعی نه. به لحاظی که این فلسطین خانه مردم فلسطین است که آواره شدن و بیشتر از نیم قرن زیر بمب و تحت گلوله اسرائیل زندگی میکنن. آقایان مدعی هم که دموکراسی هستن، یعنی حکومتی که داره این جنایات رو میکنه همین مردم انتخاب کرده. پس یکشان نیستن، اینا در تجاوز شریکن، متجاوزن. مثل اینکه آدم میبره خونه دیگری تصرف بکنه بشینه اونجا، هر وقت هم آمد دو بابا خانه من چرا نشستی، یه گلوله تخت سینش. با این حال حمزه به کیر نظامی در این متجاوز کار صحیحی نیست. و حرف من این است که اگر این حزب الله به جای حمله به شهرها مثلا قوای نظامی رو به اسرائیل رو به موشک بسته بود، احتمال قوی دو دستاورد پیدا میکرد که اینها رو مفت از دست داده. یکی حمایت افکار عمومی دنیا که به لحاظ همون حمله به شهرها خصوصا در غرب این حمایت رو از دست داد. دو این موفقیت نظامی خودش رو کامل تر کرده بود. این راجع به این به اصطلاح جواب به اون سوال ها و گمان میکنم به این که میماند از این بعد وضعیت در ایران چگونه است. البته رژیم حالا خیلی جشن گرفته بابت پیروزی حزب الله هم. با این حال در درون رژیم بنابر اطلاعاتی که میرسد یک برخورد خیلی شدید در تمام سطوح جریان داره. به لحاظی که و این مثلا مخالفت هم با شخص آقای خامنه‌ای و این دستیارانش احمدی نژاد و رحیم صفوی و رو هست. بشتر این که خب الان دیگه مشخص است که حزب الله به لحاظ موقعیتی که به دست آورده، یک دو به لحاظ این که وضعیتی که در اون قرار گرفته با استقرار ارتش لبنان و ارتش بین المللی در مرزهای لبنان و سوریه دیگه نمیتونه نقش بازوی نظامی برای ایران بازی کنه. از این جهت این ایران این بازو رو از دست داده، شکسته. اون ارزیابی که قبلا هم کرده بودیم به واقعیت پیوسته. پس مونده تنها، الان تنهاست. حالا امروز تهدید کرده که اگر اسرائیل امریکا به ایران حمله کنن موشک‌های ایران در تل‌آویو فرود خواهند آمد. خب تهدیدی که قبل از این رژیم هم آقای صدام حسین کرد. حالا شما چرا این وضعیت کشور و بحران رو ببرید به جنگ، برسونید به جنگ که بعد این تهدید رو آیا بتوانی به عمل درآوری یا نتوانی؟ حالا اون دسته سختران میگوین که این با این پیروزی که در واقع البته از دید ما نسبی است و واقعا هم نسبی است، اما به هر حال یه پیروزی است. این رو نمیشه انکار کرد چون رژیم میگوید پیروزی است، با بگیم نخیر نیست. مطبوعات دنیا، همه دنیا میگن پیروزی، خود اسرائیلی هم میگن موفق نشدن. حتی مطبوعات اسرائیلی میگن آقای اولمرت باید استعفا بده.
بله.
خب میگن آقا شما این پیروزی برای ایران سودی در بر ندارد. اون سختران میگن سود در بر دارد، برای اینکه دیگه امریکا نمیتونه به ایران هم بکنه. بنابراین در قضیه اتمی تا آخر میتونیم برویم. اون مخالفان، جبهه مخالف، میگویند به این که با این وضعیتی که در لبنان شده است طبیعتا امریکا و غرب بخواهند در منطقه بمانند در موقعیت و مسلط، میباید این خزینه شو به ایران تعمیل کنند. و ما اگر عاقل باشیم به جایی که این خزینه رو به ما تحمیل کنند و ما بپردازیم، میتوانیم کار دیگری بکنیم و اون کاری که از این فرصت استفاده کنیم و مسئله رو با امتیازات خیلی بیشتری حل کنیم، گرفتن امتیازات خیلی بیشتری حل کنیم. طبیعتا این دید معقول هم به نظر میرسه.
دید دومی بعد آقا
این رو همون جبهه به اصطلاح میانه رو و درون رژیم میگوید. میگوید یک جبهه ایست که رهبران احتمالی اون آقایان رفسنجانی و خاتمی و دروبی خواهند شد. همون تشکیل نشده، ولی خب به طور غیر رسمی یه وجودی داره و اینا این به اصطلاح این خط این نظر رو در پیش
گرفت.
از اون برم حالا فرض کنیم آمدن رو بحران رو به این ترتیب که اینها میگویند رفتن روی این خط. خب آقا شما تو منطقه و تو دنیا دیگه اعتباری براتون نمونده. این سیاست مدارهای اروپایی شما وجوشه که فرش نیست که بهت نداده باشند و مسخرت میکنن هر روز. در خود امریکا هم دموکرات ها الان پیشی گرفتن در سنجش ها و در انتخابات
مقدماتی
کنگره احتمال شکست شما زیاده. اون بنیادگراها هم که تازه دیدن یه نشریه، یعنی چیه در مال انگلیسی، نشریه انگلیسی، روزنامه انگلیسی، که این شرحی راجع به این جنگ مذهبی که تبلیغ می شود در امریکا از سوی بنیادگراهای کشیشای بنیادگراهای امریکایی.
بله.
میگوین اونها امریکا باید با تمام قوا از اسرائیل حمایت کنه، برای اینکه اونها پیش قراول هم در جنگ با اسلام. و اینا میگوین شما دارید در امریکا رو میبرید به انزوا، اولا جنگ مذهبی رو که راه انداختی، حالا شما میگی فاشیسم مذهبی. ما آقای بوش خطاب به آقای بوش میگن شما میگی فاشیسم، ما با فاشیسم مذهبی در جنگیم. اون کشیشی که شما بارها با شما دیدار کرده آقای
پت رابرتسون،
اون معلم شما هم هست، اون میگوید جنگ با اسلام خیلی سریع، میگه در این جنگ هم به هیچ رو نباید گذاشت که اسلام پیروز بشود. میگرد ما 60 میلیون این در امریکا. خب حالا شما هم آقای کارتر میگه، هم آقای درژنسکی میگه، هم خیلی سیاست نظرهای دنیا امریکا میگوین که شما امریکا رو داری میبرید در دنیا، یعنی بردید انزوا و انزجار دنیا رو برزد به امریکا برانگیختی. به این ترتیب که داری میروی چیزی به اعتباری برای امریکا در دنیا باقی نخواهی گذاشت.
بله درسته.
این موقعیتی که آقای بوش الان دارد میشه سلامیان روها میگوین، میان روهای رژیم میگوین که از این موقعیت میشود کمال استفاده را کرد و رفت روی به جایی که بریم روی خط نه اما حاضر به هیچ گونه به اصطلاح تفاهمی نیستیم، عقبونه و میریم تا آخر به جای برخورد که به اون موقعیت میدهد و امکان میدهد که این خزینه را از دوش خودش برداره بنداره دوش ایران. شما امکان میده که یک امتیازات بزرگی به دست بیارید. این دو تا خط الان در رژیم رویارو شده. ظاهرا انزجار از آقای خامنه ای به حد علاج، هم به لحاظ اینکه او این حکومتی که آورده و سوار کرده بر کشور روز به روز بی اعتبارتر می شود از جهت بد شدن وضعیت اقتصادی، اینکه یک ملتی دائم می باید در تنش زندگی کنه و در بلا تکلیفی به فعالیت اقتصادی فلج شده و سرکوب ها هم که شدت کرده. الان بعد از محمدی جان باطبی در خطر است.
بله.
و تبشاری از زندانیان که ما از نامنشانشون متاسفانه اطلاعی نداریم. خب این بحث راجع به وضعیت ایران و منطقه در این روز، امیدواریم که در هفته آینده بتوانیم این بحث را دنبال بگیریم و تحول رو از حالا تا اون وقت ارزیابی کنیم.